رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام دیگر بار به شنوندگان عزیز. امروز دوشنبه 24 مارس سال 2014 میلادی است. بار دیگر همه شما عزیزان را با فرارسی نوروز عالم افروز تبریک میگویم و برایتان زندگی پر از نکهت و طراوت بهاری را تمنا داریم. مجله شمگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخط چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. براک اوباما گفت که امریکا و اروپا یک جایه از روسیه به های عملش در اوکراین را طلب خواهند کرد. اوکراین نیروهایش را از کریم به دیگر مرز انتقال میدهد و یک دادگاه مصر 229 تن از جانبداران مرسی را محکوم به اعدام کرد. تصدیل خبرها براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه 24 مارس بعد از ملاقات با نخست وزیر هلند مارک روت در آمستردام با خبرنگاران گفت که امریکا و اروپا یک جای از روسیه به های اعمالش در اوکراین را طلب خواهند کرد.
اروپا و امریکا در پشتیبانی از حکومت اوکراین و اوکراینی ها متحدند. ما در مورد پرداخت بها از سوی روسیه برای اعمالش متحدیم.
سرور امریکا هم پیمانهای واشنگتن در ناتو را نزدیکترین شریکان ایالات متحده در عرصه جهانی خواند و با جایگاه ویژه اروپا در روابط کشورش با عالم تاکید کرد. براک اوباما در هیگ یا گاگ در نشست سران کشورهای عالم آید با امنیت هسته‌ای شرکت میکند. خبر است که در چهارشنبه نشست ملاقات سران جی 7 گروهی عبارت از امریکا، آلمان، بریتانیا، کانادا، فرانسه، ژاپن و ایتالیا هم برگزار شود. از این پیش کاخ سفید خبر داده بود که سران جی 7 چاره‌های میمانده پس از زمیمه شدن کریم با روسیه را بررسی میکنند. در نشست آید با امنیت هسته‌ای به هیئت روسیه وزیر امور خارجه کشور سرگی لاوروف رهبری میکند. خبر است که او در هیگ با همتای آمریکاییش جان کری ملاقات انجام میدهد. شورای امنیت ملی و مدافع اوکراین از وزارت دفاع خواست که نیروهای مستقر در نیم جزیره با روسیه زمیمه شده کریم را به دیگر مرز انتقال دهد. در این باره روز دوشنبه 24 مارس کفیل ریاست جمهوری اوکراین الکساندر تورچینوف خبر داد. با گفته او شورا از حکومت خواستار تشکیل کوچ‌بندی خانواده‌های نظامیان اوکراینی شده است. الکساندر تورچینوف همچنین خبر داد که نظامیان روسیه شب گذشته یک قسم نظامی نیروهای زودعمل بحری اوکراین در کنار شهر فیادوسیا را اشغال کردند. و از دیگر خبرها، دادگاه شهری آلمینیای مصر روز دوشنبه 24 مارس 2529 تن از جانبداران رئیس جمهوری برکنار شده محمد مرسی را محکوم به اعدام کرد. آنها در حمله ها به کارمندان پلیس و کشتار یک کارمند نیروهای امنیتی عیبدار شدند. وکیلان دفاع محکوم شده ها شکایت کردند که امکان مدافعه از افرادی تحت حمایتشان را نداشتند. در رابطه با قضیه کشتار یک کارمند و قصد جان دو افسر پلیس، حمله ها به قرارگاه های مقامات حفظ ترتیبات و دیگر عمل های خشونتبار 545 نفر به دادگاه کشیده شدند. دادگاه 16 نفر را سفید کرد. با بیشتر مجرمان در غیبشان حکم قتل اعلان شد. رئیس جمهوری پیشین مصر محمد مرسی بعد از اعتراض‌های گسترده مردمی ماه یولی سال گذشته از سوی نظامیان کشور از مقام برکنار شد. بر اثر حمله افراد مسلح به یک پاسگاه نظامی در شرق یمن دست کم 20 سرباز کشته شدند، 6 نفر دیگر جراحت برداشتند. با گفته مقامات محلی حمله به این پاسگاه در ولایت حضرموت صبح بر وقت روز دوشنبه 24 مارس در حال صورت گرفت که سربازان خواب بودند. مسئولیت حمله را گروهی بردوش نگرفته است. در سوریه باشد در زد خوردها با گروه های اسلامگرام در نزدیکی های مرزی اوکراین و مرزی ترکیه برادرزاده رئیس جمهور بشار اسد کشته شد. همین حقوق بشری سوریه که در بریتانیا مستقرند روز دوشنبه 24 مارس گفتند هیلال اسد و 7 عضو دیگر گروه مسلح پشتیبان از حکومت روز یکشنبه در نبرد با جبهه النصره و دیگر گروه های اسلامگرا به هلاکت رسیدند. خبری مرگی یکی از پیوندان سروری دولت را تلویزیونی دولتی سوریه هم تایید کرد. شنوندگان ارجمند، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را میتوانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از هفته شم تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره‌های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم و اکنون سرخط گزارش و ثبات و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. تبادل برابر زمین در مرز اسفرا و بودکند، کی راضی و کی ناراضی؟ پشتیبانی از کیف مجازات مسکو است. مصاحبه اختصاصی وزیر امور خارجه شویتسیا کارل بیلت با رادیوی آزادی و کشتار به خاطر 100 دلار. وزارت امور داخلی تاجیکستان کشتار امید رحیموا را غارتگری خوانده است. ساکنان روستاهای با اسفرا هم مرز قرغیزستان هم تبادل برابر زمین با تاجیکستان را پیشنهاد کردند، ولی مقامات هر دو کشور میگویند که از تبادل کدام منطقه مشخص صحبت کردن هنوز خیلی بر وقت است. الحال کمیسیون بین دولتی مسائل مرزی این پیشنهاد را به حیث یک راه حل نزاهای مرزی در مرز اسفرا و بودکند، دخترین نقطه مرز تاجیکستان و قرغیزستان میآموزند. تفصیل بیشتر را در این باره از همکارمان ساجده میرزا میشنویم.
بنابر گزارش خبرنگاری بخش قرغیزی رادیوی آزادی، در ولایت بودکند قرغیزستان ساکنان روستاهای مرزی مسید، عریق استی و تاشتومشو که از تنش‌های مداوم در قسمت دخترین سرحدی تاجیکستان و قرغیزستان خسته شدند، به خاطر جلوگیری از تکرار نزاع‌ها تبادل برابر زمین با تاجیکستان را پیشنهاد کردند. با گفته منابع آزادی، کمیسیون بین دولتی مسائل سرحدی در حال حاضر این پیشنهاد را به حیث یک راه حل نزاع در اسفرا و بودکند، دخترین نقطه مرز تاجیکستان و قرغیزستان می آموزد. اما جومابوی سنگینوف، معاون اول رئیس ولایت سوغد و عضو هیئت تاجیکستان در مذاکرات مرزی با قرغیزستان، روز 24 مارس به رادیوی آزادی گفت هنوز کدام تصمیمی برای کوچانیدن مردم از منطقه های بحث برانگیز اسفرا و بودکند گرفتن نشده است. به گفته او، در حال حاضر تنها به گروه های توپوگرافی سپارش شده است که تمام نقطه های بحث برانگیز در طول خط سرحد اسفرا و بودکند را بیاموزند و پیشنهادهای خود را به کمیسیون بین دولتی ایران کنند. این در حالی است که رئیس روستای کوکتاش ناحیه بودکند روزیه اوسورو با بخش قرغیزی رادیو آزادی گفته است در حال حاضر بیش از 100 خانواده راضی‌اند که از روستاهای مرزی کوچ ماندند. در روستای عریق استی 3 خانواده با کوچیدن به هر شرایط آمادند. حکیم ناحیه بودکند خبر داد که این 3 خانواده را می‌خواهند به روستای مایسکی که به تاجیکستان تعلق داشته در کنار روستای قرغیزی کوکتاش قرار دارد کوچ دهند. ظاهرا یک قسم مایسکی که در نزدیکی منطقه بحثی مرز جایگیر است، در عوض زمین هایی که قرغیزستان به تاجیکستان می دهد به آن کشور داده خواهند شد. اما جومابوی سنگینوف، معاون اول رئیس ولایت سوخت، می گوید تا حال یگان محل مشخص برای تبادل مطرح نشده است و حتی خود مسئله تبادل زمین رسما مطرح نیست. آقای سنگینوف می گوید تصمیم نهایی در مورد راه های حل تنش های مرزی در این منطقه بر اساس پیشنهاد همین گروه های توپوگرافی گرفته خواهد شد، ولی می افزاید او از بس که مرز اسفرا و بودکند یک مرز خیلی پیچیده و مرکب است، دشوار است گفتند که کار این گروه ها تا کی طول خواهد کشید. تاجیکستان و قرغیزستان در حال حاضر با جدی ترین تنش در روابط این دو کشور همسایه از زمان فروپاشی اتحاد شوروی دچار شدند. تا امروز از 976 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تنها 504 کیلومترش پورا تعیین و علامت گذاری شده است. ادامه بحث دو کشور بر سر قسمت های باقی مانده مرز از جمله تکیه قرقیزستان به خریطه سال 1989 و تکیه کردن تاجیکستان به خریطه قدیمتری سال 1924 سال تأسیس تاجیکستان و قرقیزستان منجر به آن شد که دوشنبه و بیشکک از سال 2006 به این طرف در روند تعیین و علامت گذاری مرزهایشان دیگر یکان کیلومتر پیش نرفتند.
شروع بررسی موضوع تبادل برابر زمین در مناطق مرزی تاجیکستان و قرقیزستان از سوی یک کمیسیون بین دولتی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. برک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه 24 مارت بعد از ملاقات با نخست وزیر هلند مارک ریوته در آمستردام با خبرنگاران گفت که آمریکا و اروپا در پشتیبانی از حکومت و مردم اوکراین متحدند و یک جای از روسیه بهای اعمالش در اوکراین را طلب خواهند کرد. قرار است که حوادث اوکراین در ملاقات سران G7 گروهی عبارت از آمریکا، آلمان، بریتانیا، کانادا، فرانسه، ژاپن و ایتالیا هم بحث و بررسی شود. هرچی بیشتر سیاستمداران آمریکایی و اروپایی تلاش شرکت در حل بحران اوکراین را دارند. کارل بیلت وزیر امور خارجه سوئیسیا از آن سیاستمداران فعال اتحادیه اروپا است که طی 8 سال اخیر در رابطه با مسائل مربوط به همسایه‌های شرقی اتحادیه از جمله اوکراین پیوسته اظهار نظر میکند. در دولان های فرامه بنیادی آلمانی مارشال در بروسل خبرنگاری آزادی از او خواستار پاسخ چند سال در رابطه با حوادث اوکراین، امکان تلاش های روسیه برای زمیمه کردن منطقه ساحلی دنیستر در مولدوا و نقش غرب در کشورهای وامانده میانی روسیه و ایتالیا اروپا شد. نخست از جناب بیلد پرسیدیم که او در رابطه با امکان جاری کردن تحریم های اقتصادی علیه روسیه به خاطر تغییر اوضاع در اوکراین چی نظر دارد و آیا از پیشنهادی از روح تحریم ها جای کردن ترس و هراس در قلب روسیه پشتیبانی میکند؟
No, not necessarily. I think the most important thing is to help Ukraine to make Ukraine.
نه این حتمی نیست. من فکر میکنم که حالا مهمتر از همه کمک به اوکراین است. باید به اوکراین مدد کرد تا در دموکراسی نوش موفق شود. باید کمکش کرد تا به احیای آسیب اقتصادی که طی 10 سالها بر اثر رهبری نااهده برای ندیده است کامیاب گردد. یگانه چیزی مهمه که حالا میتوانیم از آن کار بگیریم مدد برای موفق شدن اوکراین است. همه گونه پشتیبانی از کیف مجازات مسکو خواهد بود.
Every carrot to Kiev is a stick to Moscow.
جناب وزیر، ما که دیدیم که از سوی روسیه تحت نظارت قرار دادن قریم باعث واکنش محدود غرب شد، آیا از نگاه شما از تحریم های گسترده اقتصادی باید کار گرفت و اگر ها پس کی؟
I don't belong to those who believe that economic sanctions are necessarily that effective. You can certainly have a disruptive effect on the.
من از آن افراد نیستم که تحریم های اقتصادی را بس و مؤثر میخوانند. آنها البته میتوانند در تخریب اقتصاد مؤثر باشند، اما حالا بحث بیشتر سر آن است که تا کجا تحریم ها به سیاست کشور تاثیر خواهد گذاشت. از نگاه من مهم آن است که از هدف های آینده روسیه جلوگیری شود. در آینده نزدیک امکان از دست آنها گرفتن قریم نیست، اما فکر میکنم که این یک بازی به خاطر فردای اوکراین است. ما نوابسته از آن که چی کار را میتوانیم انجام دهیم باید با اوکراین کمک کنیم، زیرا آن عامل حل کننده خواهد بود که اوکراین 2 سال، 5 سال یا 10 سال بعد تا کجا موفق خواهد شد.
Where Ukraine is 2 years from now, 5 years from now, 10 years from now.
سازمان امنیت و همکاری در اروپا اجازه برای فرستادن ناظرانش به اوکراین را دریافت کرد. از نگاه شما آیا آنها شانسی رفتن به قریم را هم دارند و اگر نه آیا اتحادیه اروپا هم موظف است که هیئت خود را بفرستد؟
We were pressing for a mission very early. An EU mission could have been there by now. But an OSCE mission is good.
ما که ها باز فرستادن هیئت را طلب داریم. هیئت اتحادیه اروپا شاید تا این وقت آنجا می بود، اما بهتر است که هیئت سازمان امنیت و همکاری در اروپا آنجا باشد و چنین تصمیم هم گرفته شد. روس ها برای ورود هیئت مشکل ایجاد کردند و البته محدودیت ها ساختند که رفتن هیئت به قیم را ناممکن کرده است. این تاسف آور است، ولی من حالا امیدوارم که این هیئت هر چه زودتر به آنجا می رود، پیش از همه به شرق و جنوب، هرچند روس ها تقاضا دارند که این هیئت از دیگر منطقه ها نیز دیدن کند.
Although the Russians are sort of insisting that it should be other places as well.
و جناب سفیر، آیا شما از آن نگران نیستید که روسیه تلاش الحاق جمهوری ساحلی دنستر را هم خواهد کرد؟
I'm worried by the overall situation. From the 1st of March, the president of Russia has the authority to use.
من از وضع در مجموع نگرانم. شروع از 1 مارس رئیس جمهور روسیه اجازه استفاده نیروهای مسلح کشورش در قلمرو اوکراین را دارد و ما می‌دانیم که تعداد نیروهای مسلح روسیه در مرزها با اوکراین افزایش یافته است. ما باید از خود سوال کنیم که چرا این طور شد. ما پدیده‌هایی را در ساحل دنستر هم می‌بینیم. رسانه‌های ادسا این صبح درباره در این موضع پیدا شدن آدمان خبر دادند که از نگاه آنها متعلق با نیروهای زود عمل روسیه در ادسا اند. مناطق جنوبی از قریم تا ادسا طول می کشد و این را البته باید همیشه در یاد داشت.
The entire stretch from Crimea to Odessa should certainly not be neglected.
تشکر. کارل بیلت وزیر امور خارجه شوئدیا در رابطه با حوادث اوکراین، امکان تلاش‌های روسیه برای زمیمه کردن منطقه ساحلی دنستر، یک منطقه جدای خواه در مولدوا، و نقش غرب در کشورهای وامانده میان روسیه و اتحادیه اروپا صحبت نکرد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
مجله خبری رادیویی آزادی رو میشنوید. مسئولین وزارت امور داخلی تاجیکستان میگویند کشتار امیدوار رحیموف و طالب علم صنف 11 یک مکتب شهر دوشنبه به خاطر غارت پول بوده است، ولی غارتگران از خانه دخترک کشته شده همگی 100 دلار پیدا کرده با یغما بردند و خلاص. امیدوار رحیموف روز 8 مارس در روز عید مادران با ضرب کارد به طور وحشیانه کشته شد. تفصیل بیشتر در گزارش همکارم در شهر دوشنبه خورشید همدم.
در پی تحقیق و بازداشت دو جوانی که امیدوار رحیموف خواننده صنف 11 و ساکن محله 33 شهر دوشنبه را به قتل رسانیدند، معلوم گردید که قاتلان که با هدف غارتگری این جنایت را صادر کردند از منزل این دختر 100 دلار را به یغما بردند. جلال‌الدین صدرالدین سخنگوی وزارت کارهای داخلی روز دوشنبه 24 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت تفتیش پرونده قتل امیدوار رحیموف ثابت کرد که این جنایت به خاطر غارتگری صورت گرفته است. وی گفت با تاکید سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، قاتلان در اندیشه آن بودند که در نتیجه کشتار امیده از خانه آنها مبلغ زیاده پیدا خواهند کرد. سمندر امیرشایی 35 ساله و سعدی عبدالغفاروی 34 ساله دو ساکنی ناحیه رودکی هستند که در جریان عملیات جستجویی از سوی مقامات انتظامی با گمان قتل امیدوار رحیموف خواننده صنف 11 بازداشت شدند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بعد تاریخ 13 مارس از بازداشت این دو جوان خبر داد. هرچند مفتشان پرونده قتل امیدوار رحیموف با سبب مخفی بودن تفتیشات از ارائه جزئیات بیشتر درباره قاتلان خودداری میکنند، اما میگویند که این دو نفر فعلا در بازداشتگاه قرار دارند و دلیل قاطع دریافت شده است که آنها در این کشتار دست داشتند. امیدوار رحیموف خواننده مکتب رقم 66 نویه سینای شهر دوشنبه در تاریخ 8 مارس که با تجلیل روز مادران در تاجیکستان و روز بین المللی زنان در جهان مصادف است، با 17 ضرب کار به طور وحشیانه به قتل رسید. زمان قتل امیدوار والدانش در خانه نبودند و مادرش که گفته می شود کارمند کارهای داخلی است، پس از مهمانی برگشتن از کشتار دخترش آگاه شده است. پدری امیده نیز در آن شب و روز در استراتگاه بهارستان در کنار شهر خوجند قرار داشته و برایش زنگ زده و از این فاجعه خبر دادند. تحقیق این پرونده را از اول دادستانی ناحیه سینای شهر دوشنبه به عهده گرفت. در حالی که مسئولان وزارت کارهای داخلی انگیزه کشتار امیده را غارتگری ارزیابی میکنند، در روزهای اول قتل این دختر جوان این فرضیه نیز سری زبانها بود که گویا جوان دوست داشته امیده در روز 8 مرد برای او تحفه آورده، اما وی از خانه بیرون نشده است تا تحفه را بگیرد که این باعث قهر جوان شده و او دست به کشتار امیده زده است. اما همکنون معلوم گردید که امیده را دو جوان و آن هم به طور وحشیانه 17 ضرب کار زده و در عوض جان شیرین و دختری با صد آرزو و هوس $100 را به یغما بردند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تشریح مقامات حفظ ترتیبات تاجیکستان در رابطه با پرونده امید رحیموا که قبلا گفته میشد بر اثر ماجرا با جوان دوست داشته اش کشته شده است. فردا 25 مارت از دیگر حادثه پرسر و صدا بی‌درک گم شدن ملکه و سبین هم دو دخترک خردسال در شهر دوشنبه 1 پر می شود. اما تو هنوز در مورد سرنوشت این طفلکان چیزی معلوم نیست و انگیزه گم شدنی آنها نیز ناروشن باقی مانده است. میرزا نبی خالی‌زاد همکار ما در شهر دوشنبه گزارش می‌دهد که مقامات داخلی حالا هم در تلاش پیدا کردن ملکه و سبینند و پیوندان آنها نیز امیدوارند که فرزندانشان روزی یافت خواهند شد.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید تا زمانی که ملکه و سبینه پیدا و سبب بیدرخ شدن آنها معلوم نگردد، عملیات جستجو همچنان ادامه میکند. این هم در حالی که از زمان بیدرخ شدن ملکه و سبینه خردسال در مرکز شهر دوشنبه 1 سپری میشود. جلال الدین صدرالدینوف، سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، روزی دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که همچنان عملیات جستجوی این دو دخترچه ادامه دارد. این هم در حالی که والدان ملکه و سبینه نیز میگویند که مقامات ضرب تلاش ها به منظور پیدا کردن این دخترکان را روی دست دارند. اولغبیگ ارالوف، پدر سبینه، در صحبت به رادیو آزادی گفت که مقامات وزارت کارهای داخلی پیوسته او را دعوت میکنند و از جریان تفتیشات معلومات میدهند. هرچند به تأکید اولغبیگ ارالوف مقامات در پی تحقیق این حادثه هست، اما تا کنون نتیجه در باره پیدا کردن طفلان در دست نیست. با این هم جناب ارالوف میگوید اگر 10 هم گذرد، آنها با امید هستند و انتظار دارند که روز فرزندانشان پیدا خواهند شد، زیرا والدان ملکه و سبینه میگویند طور آنها خبر دارند در این میان ده ها کودکان و نورسان در شهر دوشنبه و دیگر مناطق تاجیکستان بیدرک شدند و بدتر یافت شدند و آنها نیز حتما درک پیوندان خود را پیدا خواهند کرد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در مدت 1 اخیر از تمام وسیله ها به منظور پیدا کردن سبینه و ملکه استفاده کردند. بر علاوه آن که برای آنهای سبینه و ملکه را پیدا می کنند مکافات پولی تعیین نمود. همچنین از اداره اکتشافی یا فبر امریکا نیز خواست تا در پیدا کردن این دو دختر خردسال کمک کند. مهدی صابر، کارشناس مسائل امنیتی، میگوید با توجه به آنکه وزارت کارهای داخلی در امر پیدا کردن سبینه و ملکه به نتیجه نرسید، در نهایت به این نهاد امریکایی رو آورد.
عملیات 10-15 روز شد که به نتیجه نرسیدن. از فبر و از تمام نهادهای بین‌المللی بطور کلی ارزشاتی اونها تمام میدان‌های هوایی و راه‌های آهن را زیر نظارت می‌گیرند و به تاجیکستان کمک می‌کنند و همه خیلی کمک‌ها رسانده شد، هم در آن نقطه‌هایی که میدان‌های هوایی و راه‌های آهن را زیر نظارت گرفته بودند کمک کردند و اونها هم به نتیجه نرسیدند. معلوم شد که این جنایت در همین حدود تاجیکستان است.
چیزی دیگری که تا جای حادثه بی‌درک گم شدن ملکه و سبینه را به گوشه فراموشی میان جامعه پایتخت تاجیکستان میبرد این است که عکس این دو دختره که دوسرو که در روز و ماهای اول بی‌درک شدنشان در کوچه و خیابانها و در بازار و داخل افتابوس و تریلبوسها چسبانده شده بودند، حالا در هیچ جای شهر به چشم نمیخورند. آن واهمه آدم ربایی که میان مردم در آن شب رو سر زده بود تقریبا وجود ندارد، هرچند در بعضی از اسکاها و کوچه و خیابانهای شهر ورقه های با عکس کودکان بیدرگ گشتن نمودار می شود. زمنان ملیکه و سبینه که متناسباً 4 و 4.5 سال داشتن، فرزندان دو برادر هستند. روز 25 مرد سال گذشته از حولی بینای در خیابان عینی نزدیکی مرکز تجارتی صدبرگ پایتخت غیب زدند. تا هنوز کسی گفته نمی تواند که آنها در کجایند. بنا به معلومات رسمی در نیمه اول سال گذشته 95 نابالغ گم شده بود، ولی کارمندان وزارت کارهای داخلی 81 نفری آنها را پیدا کردند. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی دوشنبه.
سالگرد بیدرک شدن ملکه و سبینه دو طفل خردسال در مرکزی شهر دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
یک پژوهش همکاران ما از بخش ازبکی رادیوی آزادی مقرر کرده است که دریافت گرین کارت های آمریکایی در ازبکستان از راه های غیر قانونی از جمله از طریق رشوت به افراد قلاب صورت می گیرد. گفته می شود که گروه قلابان در سمرقند مستقر بوده است. توجه کنید به گزارش همکار ما نور محمد خوازادم در این موضوع.
بخش ازبکی رادیوی آزادی راجع به مسئله دریافت گرین کارت های آمریکایی در ازبکستان تحقیقات روزنامه‌نگاری انجام داد. در قلمرو این کشور در چهارچوبه دیورسیتی ویزا پروگرام که آن را برنامه لاتاریای گرین کارت هم میگویند، هر سال برندگان معلوم میشوند و این سند به برندگان امکان میدهد که آنها به طور قانونی به آمریکا روند و در آنجا کار و زندگی کنند. این تحقیقات نشان داد که برای دریافت این سند باید از راه های غیر قانونی با کسانه رشوه دهی. یک ساکنی سمرقند که حالا نامش را شرطن رستم میگویم، سال 2012 برنده گرین کارت شد و حالا در امریکا زندگی میکند و گرین کارت را نه با بردی لاتاریا بلکه با کمک میان روها در سمرقند به دست آورده است. وی از چنین لاتاریا خبر داشت ولی در بازی آن شرکت نکرد. با گفته وی، بعضی شخصان پیشنهاد کردند که بعضی کاغذها را پر کند و پولش را دهد، بختش میخندد. با گفته وی، امکانی رفتن به آن سوی اقیانوس با $10,000 دکه میزند. با گذشت مدت به وی خبر دادند که باید به سفارت آمریکا حاضر شود و گرین کارت خود را بگیرد. لیکن با وی گفتند که برای دانستن رقمی ثبت این سند وی باید پیشکی به میان روها $20,000-$30,000 بپردازد. ولی تشویش رستم با پرداخت این مبلغ به پایان نرسید. با وی گفتند که برای به دست آوردن معلومات ضروری سفر به آمریکا باید به سفارت آمریکا در ازبکستان بیشتر از مبلغ 1 پول دهد. به همین ترتیب آدمان برای آنکه از ازبکستان فقیر به آمریکا بروند، آماده اند که خانه و ماشین خود را به فروش گذارند و حتی به باطلاق قرض فرو روند. بعد از سفر به آمریکا رستم پی برد که اکثر شهروندان ازبکستان که با گرین کارت به آمریکا آمده اند، قبل از آمدن چند سال در سمرقند زندگی کرده اند. معلومات رسمی نیز این سخنان را تایید می کند. مثلا سال 2012 اوتو وست خسل، رهبری بخش کنسولی سفارت آمریکا در ازبکستان، خبر داد که 63% آنانی که بردی لاتاریا نصیبشان شده است از شهر سمرقند می باشند. در تحقیقات رادیوی آزادی معلوم شد که این رقم در سالهای بعدی تغییر نیافته است. در سمرقند حتی آنانی که در بازی لاتاریا شرکت نمی کنند می توانند صاحب گرین کارت شوند. چون این آدمان هیچگاه نمی خواهند راز خود را افشا کنند. مثلا هر تابستان تا 40,000 نفر داوطلبان برای درآمدن به دانشگاه سمرقند حجتهایشان را می سپارند. نام آنها را با عکسهایشان دانشگاه در کامپیوتر جای می دهد. بعضی گروه های مخصوص این معلومات را از کامپیوتر می دزدند و آنها را در گزارش های خود چون داوطلبان گرین کارت نشان می دهند. این افراد اصلا خبر نخواهند یافت که آنها در بازی گرین کارت شرکت کردند، ولی از میانی آنها کسی که برنده شد به خانه‌اش آدمان می آیند. هر سال در ماه می برندگان گرین کارت اعلان می شوند. آدمانی که به خانه برنده می آیند در باره برد به وی چیزی نمی گویند. فقط می پرسند که نمی خواهد در لاتاریای گرین کارت شرکت کنید، اگر خواهد در این انکیتا امضا کنید. بعد یک هفته به وی می گویند که برنده شده است و بعد از آن تجارت شروع می شود. برنده با جمع آوری پول و گرفتن گرین کارت تلاش می کند.
خلاوی زمین دریافت گرین کارت های امریکایی در ازبکستان. شنوندگان ارجمند بار دیگر یادآور میشیم که مطالب این برنامه و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.ozodi.org یا www.ozodi.tj و اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدوارم که در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی باقی بمانید.